بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 399 صفحه 6 فقوله ان هذا الاستعداد لتلك الماهیه ان کان من لوازم الماهیه کیف کانت فقد سقط التشکیک اشارتون الى القسم الاول من القسمین الاول. فقوله مبتدا اشارتون خبرش، چون خاجب و نرج و الالمت ما رجوع میکنیم به متن و همونی رو که در توضیح گفتیم در متن جستجو میکنیم، لذا با پای تفریه آورد. گفت فقول مصنف که این رو کلام باشد اشارت به اون مطلبی که من در شرح هم این چنین گفتم، یکی عبارت های ابن سینا رو اشاره میگیره به آنچه که در شرح. یادتون است که در شرح ایشون جواب رو قبل از اینکه از متن استفاده کند بیان کرد و چون در جواب تشخیص مختلف داشت، حالا عبارت های ابن سینا رو هر قسمتش رو تقسیم میکنه و به شکلی از اون شکوکی که در جواب آورده بود مرتبط میکنه و به این ترتیب کلام ابن سینا توضیح داده میشه. به همین جهت هم است که با فقوله با پای تفریحه شروع میکنه. مطلبی که ما درش بحث میکردیم این بود که مستشکل گفته بود شاید این صورت عقلیه تا وقتی در ذهن مقارن است با صورت عقلیه دیگر مانعی از مقارنت نداشته باشه و لذا ما حکم به مقارنت بکنیم. که البته گفتیم این شاید واجبه، چون واقعا اینطوره که صورت موجوده در عقل با اون صورت دیگری که کنارشه مانع مقارنت نداره، لذا مقارن میشه. ولی شاید این مقارنت در خارج مبتلا به مانع باشد، یعنی همین صورت عقلیه اگر تو خارج موجود شود به وجود استقلالی و بخواهد با صورت عقلیه دیگر مقارن شود، شاید این مقارنت مبتلا به مانع باشد و این مانع نگذارد که این موجود عقلیه مستقل با اون صورت عقلیه مقارن شود و اون صورت عقلیه را تعقل کند. شاید این چنین باشد. این سوالش بود. بعد شاید رو هم ما گفتیم یعنی باید، چون ممکنه که در عبارتش بود ممکنه به امکان آن بود، چون ممکنه به امکان آن بود لذا به معنای باید گرفته شد. چه یادشون هست دیگه، ممکنه به معنای شاید گرفتیم بعد شاید تبدیل شدیم به باید که حتما مبتلا به مانع هست. حالا ما میخوام جواب بدیم. جواب همونی بود که خواجه ذکر کرده بود. ایشون در جواب دو شکل رو مطرح کرد، یعنی دو صورت رو ذکر کرد، به تعبیر خودش دو قسم رو آورد. بعد قسم دوم رو باز به سه قسم تقسیم کرد. قسم اول این بود که استعداد مقارنت برای ماهیت این صورت معقول حاصل باشه. قسم دومی بود که استعداد مقارنت برای این ماهیت حاصل نباشه. به عبارت دیگه قسم اول این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشه. قسم دومی بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت نباشه. لازم ماهیت اون صورت معقوله. در قسم دوم که استعداد مقارنت لازم ماهیت نبود سه قسم درست شد. یک قسم این که با آمدن مقارنت این استعداد بیاید، یک قسم این که بعد از مقارنت بیاید، یعنی استعداد بعد از مقارنت بیاید. قسم سوم این بود که استعداد لازم ماهیت نیست، از اول وجود نداره ولی قبل از این که مقارنت حاصل بشه میاد، قبل از مقارنت میاد. این سه قسم داشت که این سه قسم اقسام بودن برای قسم دوم، تا قسم دوم رو منحل میکنیم به این سه قسم، این سه قسم رو با قسم اول جمع میکنیم، مجموعه میشن چهار قسم. اصلا چهار قسم در اینجا داریم که ما وضع هر چهار قسم رو بیان کردیم. در قسم اول گفتیم که مطلوب جواب اشکال داده میشه و شک مرتفع میشه. در قسم چهارم هم گفتیم که جواب اشکال داده میشه و شک مرتفع میشه. در قسم دو و سه گفتیم اصلا این دو قسم باطله، اصلا وقوع خارجی ندارن، که ما در فرض این دو قسم بخواهیم اشکال رو جواب بدیم، اصلا این دو قسم فرض نمیشن، واقع نمیشن، که ما بگیم اگر واقع شدن اشکال چگونه جواب میدیم، اصلا واقع نمیشن. این دو تا فرض اول و چهارم واقع میشوند و ما هم در فرض وقوع دو تا جواب اشکال میدیم، که اصلا این اشکال جواب داده میشه راحت. ابن سینا هم همینطور جواب میده، یعنی قسم اول رو میگه که مشکلی نداره، اگر قسم اول تحقق پیدا کند اشکالی که مستشکل کرده بود قابل جوابه. بعد وارد قسم دوم میشه بدون اقسام ثلاثش. در قسم دوم اصل قسم دوم رو طرح میکنه بدون اینکه رد کنه یا اثبات کنه، چون میخواد تقسیمش کنه. بعد تقسیمش میکنه به سه قسم. در از این سه قسم قسم اول رو باطل میکنه، قسم دوم رو باطل میکنه، قسم سوم متعین میشه. نحوه بحثش هم اینطوره که قسم اول و دوم باطل میکنه و قسم سوم نمیپذیره. بعد از اینکه قسم اول و دوم رو باطل کرد میگه فیکه، یعنی وارد قسم سوم میشه با اینکه این قسم سوم متعین شده است. در قسم اول اول، در قسم اول اول که هنوز در تقسیم ثنایی گفتیم قسم اول داریم قسم دوم، از اول حکم میکنه که این قسم اول درست است و با توجه به این قسم اول اشکال مستشکل برطرف میشه. وارد قسم دوم که میشه، قسم دوم اول تشریح میکنه، بعد به سه قسم تقسیمش میکنه، هر یک از اقسام ثلاثه رو جدا جدا ذکر نمیکنه، اول قسم اول رو ذکر میکنه باطلش میکنه، بعد قسم دوم رو ذکر میکنه باطلش میکنه، بعدا میگه فیجب که قسم سوم باشد. نه که سه قسم رو ذکر میکنه بعد بگه اولی باطل، دومی باطل، سومی حق، بلکه سه قسم رو اینطوری ذکر میکنه، اول قسم اول میاره میگه باطل، بعد قسم دوم میاره میگه باطل، بعد میگه یجب قسم سوم درست باشه. این نحوه بحثیست که ابن سینا تا آخر این جواب داره. خب حالا قسم اول، قسم اول در تقسیم اول، چون در تقسیم اول گفتیم ماهیت دو قسم میشود، قسم اولش رو گفتیم، قسم دومش رو گفتیم، بعد در تقسیم دوم قسم دوم رو به صرف کردیم. حالا قسم اول از تقسیم اول میخوام بحث کنیم. قسم اول از تقسیم اول این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت این صورت عقلی است. اگر لازم ماهیت است همیشه همراه ماهیته، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. اگر این ماهیت در ذهن موجود باشد استعداد مقارنت رو دارد، اگر در خارج هم بیاید استعداد مقارنت رو داره، پس در خارج وقتی استعداد مقارنت رو داشت این مقارنت مانعی نداره، حاصل میشه. اگر یه وقت اتفاق افتاد مانعی پیدا شد، خب مقارنت حاصل نمیشه. مثلا فرض کنید انسانی هست، انسانی ماهیتش قابلیت دارد که مقارن شود با صورت عقلیه، با اون صورت عقلیه رو تعقل کنه، این استعداد لازم ماهیتش. چه تو ذهن انسان تصور کنی میتواند مقارن شود با صورت عقلیه کتاب، چه بیاردش بیرون انسان مستقلش کنید باز میتونه مقارنت پیدا کند با صورت عقلیه کتاب. منتها وقتی تو ذهن است، انسانی که تو ذهنه نمیتونه تعقل کنه اون کتابی رو که صورت کتابی رو که باش مقارن شده، وقتی تو خارج میاد میتونه تعقل کنه اون صورت کتاب رو که باش مقارن شده. در هر دو حال مقارنت هست، منتها در حالت اول شرط که تعقل که استقلاله نیست، لذا تعقل حاصل نمیشه. در فرض دوم هم مقارنت هست هم شرط استقلال هست، تعقل حاصل میشه. مگر در جایی که استقلال آمده شاید مقارنت هم، البته نمیتونیم بگیم مقارنت هم آمده، شاید مقارنت آمده باشه مانع نداشته باشه، البته در اینجا میگیم مقارنت داریم، که در خارج هم ممکن است گاهی مقارنت مبتلا به مانع بشه. اصلا فرض کنید همین انسانی که مثال زدیم مبتلا بشه به کهولت ذهن، حالت فراموشی پیدا کنه، حالت خرفی پیدا کنه، آدم میشه خرف نتونه مطلب رو درس بکنه. خب این با صورت مقوله مقارن نمیشه، این مانع مقارنت داره با اینکه استقلال داره، با اینکه امیز معقول بالاخره موجود مجرده، اما الان موقتا گرفتار مانع شده. اصلا گرفتار مانع شده مقارنت رو حاصل میشه، ما اینا رو قبول داریم، یعنی این از وقت ما بیرون استعداد مقارنت میخوام بگیم هست، ما اصرار نداریم فعلیت مقارنت درست کنیم. بله فعلیت مقارنت گاهی مبتلا به مانع میشه، اما استعداد مقارنت هست، حتی برای اون پیری که خرف شده با استعداد مقارنت هست و مانع نمیذاره، فعلیت مقارنت هست. پس توجه دارید که ما فقط همتمون اینه که استعداد مقارنت رو درست کنیم. یادتونم باشه در فصل اسبق امکان مقارنت رو مطرح میکردیم، امکان تعقل رو مطرح میکردیم، به وقوعش کار نداشتیم. بله ممکنه در جایی واقع بشه اگر مانعی نباشه، در جایی واقع نشه اگر مانعی باشه، ولی برای ما وقوع مهم نبود، برای ما استعداد مهم بود. لذا الان هم به این بحث نمیپردازیم که در خارج ممکن است مانعی باشه. بله ممکنه مانعی باشه، بدون از بحث ما بیرونه. ما در صدد این هستیم که استعداد مقارنت رو درست کنیم و استعداد مقارنت درست میشه. سلام علیکم، چه مانع خارجی باشه چه نباشه، اون دیگه از بحث ما بیرون. پس توجه کردیم که در این قسم اول، قسم اول از تقسیم اول، ما اشکال مستشکل جواب دادیم، یعنی بهش گفتیم استعداد لازم ماهیته، این ماهیت رو در خارج باشد استعداد مقارنت رو دارد، چه در ذهن باشد استعداد مقارنت رو دارد. شما گفتید در ذهن استعداد مقارنت دارش هست، در خارج شاید مبتلا به مانع بشه استعداد نیست. الان ثابت شد که در خارج هم استعداد هست، ابتلاع به مانع در وقوع ممکن است، در اصل استعداد ممکن است، تو لازم ماهیت هست، لازم ماهیت همه جا باید باشه، نمیتونیم بگیم مبتلا به مانع. بله اگه بخواد واقع بشه ممکنه مبتلا به مانع بشه، ولی در ظرف ماهیت اصلا مانعی وجود نداره، در ظرف ماهیت این استعداد همراهشه، چون ماهیت هست با ذاتیات خودش و به اون لازم، هیچ چیز دیگه همراهش نیست که بخواد اون چیز مانع بشه. بله وقتی میخواد واقع بشه خیلی چیزا ممکنه همراه این ماهیت قرار بگیرن و اون اینها مانع بشن، برای اینکه این استعداد به فعلیت برسه. ولی اصل استعداد احتیاجی به زمه زمینه نداره، حتی احتیاجی به وجود نداره، ماهیت این استعداد رو دارد و مبتلا به مانع هم نیست و هو المطلوب. ما خواستیم بگیم استعداد مقارنت همونطور که در ذهن هست در خارج هست، به تعبیر دیگر همونطور که این صورت وقتی که قائم به ذهن هست استعداد مقارنت رو دارد، وقتی هم قائم به ذات خودش می شود نیز استعداد مقارنت رو دارد. چرا؟ چون استعداد مقارنت لازم ماهیت هست، نه لازم وجود خارجی یا وجود ذهنی، بلکه لازم ماهیت هست، هم در وجود خارجی برای این صورت عقلی حاصل است، هم در وجود ذهنی، هم در وجود خارجی هست، هم در وجود ذهنی. پس اشکال مستشکل در این دست دار داده شد. صفحه 399 سطر 6 فقول مصنف که گفته نهازا استعداد، تا آخر اشارت الى القسم الاول. ابن سینا اینطور میگه، میگه این استعداد مقارنت برای این ماهیت صورت عقلیه که در ذهن آمده، مثلا مثل ماهیت انسان، این استعداد مقارنت اگر از لوازم ماهیت این صورت معقوله باشد، کیف کانت، کیف کانت یعنی چه این ماهیت در ذهن باشد چه این ماهیت در خارج باشد، لازم ماهیت معناش همینه، این کیف کانت تفسیر لازم ماهیته که ماهیت هر جا باشد این لازم رو دارد. اگه اینطور باشه فقط سقط تشکک، تشکک یعنی اشکال مستشکل ساقط شد، چون مستشکل میگفت این استعداد در ذهن هست در خارج نیست، حالا ثابت شد که هم در ذهن هست هم در خارج. این قول مصنف اشاره است به قسم اول از دو قسم اولین، دو قسم اولین این دو قسم اینی که از تقسیم اول به دست آمده و معنای کیف کانه در عبارت دارین عبارت مصنف این است که ماهیت چه در عقل باشه چه در خارج، این لازم رو همراه دارد، پس در هر دو حال استعداد مقارنت رو دارد. و قوله و این کان انما یکتسبه عند الاقتسام فی العقل، اشارتون الى القسم الثانی المنقسم الى الاقسام ثلاثه. بعد از اینکه در عبارت مصنف قسم اول گفته شد، قسم دوم طرح میشه. و چون این قسم دوم منقسم میشه به سه قسم، باید عبارات بعدی مصنف متکفل بیان اون سه قسم باشه. در این قسمت از عباراتی که عربیشو خوندم، مصنف فقط قسم دوم رو طرح میکنه، نه در عبارات بعدی این قسم دوم رو به سه قسم تقسیم میکنه و حکم سه قسم رو ذکر میکنه. دو قسم رو باطل میکنه از اون سه قسمی که تصویر میشن. وقتی دو قسم باطل میشه، قسم سوم متعین میشه و حق میشه. از در این دو قسمی که در این سه قسمی که در قسم دوم تصور میشه، مصنف دو قسم رو باطل میدونه و قسم سوم رو صحیح و متعین. نحوه ورودش در بحث اینه. بعد از اینکه اصل قسم دوم رو میگه، قسم اول این قسم دوم رو باطل میکنه، بعد قسم دوم این قسم دوم رو باطل میکنه، بعد که هر دو باطل میشند به قسم سوم میپردازه، میگه فیجب که چنین باشد، این قسم سوم باشد و قسم سوم حق میشه. و قسم سوم این قسم دوم در واقع بر میگرده به همون قسم اول که استعداد لازم ماهیت فرض شد. وقت چون در قسم اول شک و اعتراض معترض جواب داده شد، در قسم سوم از قسم دوم هم اعتراض معترض جواب داده میشه، چون این قسم سوم از قسم دوم با قسم اول فرقی نکرد. چون فرق نکرد، همونطور که قسم اول اعتراض معترض رد کرد، قسم سوم از قسم دوم هم اعتراض معترض رد میکنه، که این انشاءالله وقتی توضیح داده شد روشن میشه. قسم اول گفتیم عبارت از این بود که استعداد مقارنت لازم ماهیت باشه. مثلا ماهیت انسان رو ما تصور کردیم، صورت عقلیش کردیم و این صورت عقلی رو در ذهنمون بردیم. الان صورت عقلی در ذهن ما آمده، ماهیتی است که در ذهن ما آمده. ما معتقدیم که این ماهیت استعداد مقارنت داره. در فرض اول و در قسم اول گفتیم استعداد مقارنت لازم این ماهیته، چه گذشت. در فرض دوم میگیم این استعداد با ورود این ماهیت در ذهن، این استعداد حاصل میشود و چسب میشود، که استعداد از اول برای ماهیت نیست، استعداد مقارنت از اول برای ماهیت نیست، اون فرض قبلی بود که از اول برای ماهیت هست. این فرض استعداد چسب می شود. چه چسب می شه؟ وقتی ماهیت تو ذهن مرتسم شد. وقتی ماهیت تو ذهن مرتسم شد، این استعداد و مقارنت حاصل می شه و چسب می شه. خب توجه شدیم که این قسم جدیدیست، قسم ثانیه. در این قسم ثانی می توانید اینطور بگید، ما استعداد رو، ما صورت معقوله رو یا به تعبیر دیگه اون ماهیت رو کسب میکنیم. ما کسب میکنیم، یعنی دنبالش میریم، طلبش میکنیم تا نصیبمون بشه. با این کسب اون صورت معقوله یا به فرمود ماهیت در ذهن ما متصل میشه. پس اولا کسب، ثانیا ارتسام. ارتسام رو به بیانی که خواهیم گفت مقارنت. حالا هنوز توضیح ندیدیم ارتسام مقارنت، بعدا بیان میکنیم که مقارنت. پس کسبی به دنبال کسب ارتسام است و ارتسام مقارنت. پس کسب و کسب همونطور که اول است و ارتسام دوم، می توانید بگویید کسب اول است و مقارنت دوم، چون ارتسام با مقارنت یکیه. به جای ارتسام می کنید مقارنت رو بگویید. کسب و اقتصاد ملزوم و لازم است. کسب ملزوم یعنی علت، اقتصاد لازم یعنی معلول، و لازم ملزوم از هم منفک نمیشه. زمان هم بینشون فاصله نیست که من کسب کنم بعد از زمانی اقتصاد بشه، نه، این دوتا با هم هست، از زمان با هم هست. لذا کسب و اقتصاد با هم اتفاق میفتن، منتها کسب میشود ملزوم، اقتصاد میشود لازم. خب پس کسب ابتداست، اقتصاد بعدم، یا بفرمایید کسب اول مقارنت بعدم. حالا سؤال اینه که مقارنتی که همراه ماهیت نبود بعد از اکتساب ماهیت آمد، استعدادش چه میاد؟ سؤال اینه که استعداد چه میاد؟ بله میاد بحثش، میاد بحثش، هر چیز مقارنت من سوزی نده. تا اینجا مثلا روشن شد که اکتساب اولا صورت میگیره، ارتسام ثانیا، مثلا نه اول و ثانیا که بینشون زمان فاصله باشه، و با ارتسام مقارنت حاصل میشه. حالا چگونه با ارتسام مقارنت حاصل میشه هنوز توضیح نده. بعد باید بحث کنیم که این مقارنت یا استعداد مقارنت چه میاد. مقارنت با ارتسام میاد، ارتسام بعد از اکتساب میاد، اما استعداد مقارنت چیه؟ پس اکتساب معلومه چیه، ارتسام معلومه چیه، مقارنت هم معلومه، فقط استعداد مقارنت مورد بحثه که این استعداد چیه میاد، که سه تا فرض در موردش داریم، یا به تعبیرشون سه تا استعداد. یک بار میگیم همراه استعداد مقارنت، همراه مقارنت یعنی همراه ارتسام. یک بار میگیم بعد از مقارنت میاد، یعنی بعد از اقتصام. یک بار هم میگیم که قبل از مقارنت میاد، یعنی قبل از اقتصام. روشن میگیم مقارنت و اقتصام یکی شد. الان هم توضیح میدم معلوم میشه چه که یکی. تا اینجا مطلب روشن شد که ما قسم دوم الان ترک کردیم و قسم دوم رو به سه قسم تقسیم کردیم. در قسم دوم به طور جامع میگیم که استعداد بعد استعداد، این استعداد مقارنت بعد الاکتساب میاد، یا خود این استعداد کسب میشود. این به طور جامعه که استعداد بعد الاکتساب است. اما حرف اینه که حالا که بعد از اکتساب است، مقارن با ارتسام است یا بعد از ارتسام است یا قبل از ارتسام. هم تبیین کردیم قسم ثانی رو، هم تبیین کردیم سه قسم حاصل از قسم ثانی رو. حالا مقارنت رو توجه کنیم. مقارنت رو میخوام توضیح بدم تا معلوم شود که مقارنت با ارتسام همراه، هم مرتبه است، با هم است. وقتی ما صورتی رو در ذهنمون تصور میکنیم، این صورت منفردن تو ذهن ما میاد. اگر صورت بعدی رو تصور کردیم، صورت بعدی هم تو ذهن ما میاد. این صورت اولی با صورت بعدی دوتایی مقارن میشوند تو محل واحد که ذهن ما، این دوتا با هم مقارن میشن. اصطلاحاً گفته میشه مقارنت الحالین یا مقارنت الصورتین. درست، ولی در همون هنگامی که ما صورت اول رو تصور کردیم و هنوز صورت دوم تصور نشده، اون صورت اول با ذهن ما مقارن شده. درسته با صورت دومی که هنوز نیامده مقارن نشده، ولی با ذهن ما مقارن شده و ذهن ما امریست معقول، یعنی کسی دیگه میتونه تعقلش کنه، خود ما میتونیم تعقلش کنیم، علم حضوری بهش پیدا کنیم، تعقل حضوری نسبت اشتخصه باشیم، پس امریش معقول. بنابراین اون صورت معقوله وقتی با ذهن ما که امریش معقول مقارن شد، مقارنت معقول با معقول درست شد. منتها این دو معقولی که با هم مقارن شدن اینطور نیست که هر دو صورت باشن. یا به تعبیر دیگه هر دو حال باشند. یکی محل جهال، یکی اون موجود خارجی است، یکی اون صورته. پس مقارنت صورتی نیست، مقارنت حاله نیست، مقارنت اون موجود مجرد با حاله یا با موجود مجرد با صورته، یا مقارنت محل با حاله. ولی بالاخره مقارنت معقوله اینه، این مهمه که مقارنت معقوله اینه. اندل ارتسام یعنی اون وقتی که این صورت عقلیه مثلا انسان رو من تصور میکنم که این صورت ارتسام پیدا میکنه، اول کس میکنم بعد ارتسام پیدا میکنه، اندل ارتسام مقارنت معقوله این حاصل میشه. ولی مقارنت حال این هنوز انجام نشده، باید صورت دوم رو من تصور بکنم تا مقارنت حالین یا مقارنت صورتین انجام بشه. ولی قبل از این که من صورت دیگر رو تصور کنم، همون وقتی که صورت اول منفرد هست، مقارنت معقولین حاصل شده. چه مقارنت معقولین حاصل شده؟ همون اندل ارتسام. وقتی صورت عقلیه مرتسم شد، مقارنت هم حاصل شد. از مقارنت هم مرتبه شد باید، اما مقارنت المعقوله، نه مقارنت الحاله، نه مقارنت صورته. مقارنت صورته مرتبهش بعد از ارتسامه، اول ارتسام صورت اول میشود، مقارنت المعقوله حاصل میشه، بعد ارتسام صورت دوم میشود، مقارنت الحاله درست میشه. مقارنت الحاله یا مقارنت صورته مؤخره، مقارنت المعقوله اندل ارتسام. و ما هم تا آخر درس منظورمون از مقارنت، مقارنت المعقوله اینه. کار فعلا به مقارنت الحاله نده. این که میگوییم استعداد اندل مقارنه حاصل میشود، یا بعد المقارنه حاصل میشود، یا قبل المقارنه حاصل میشه، منظورمون از مقارنت این مقارنته، یعنی مقارنت المعقوله اینه. پس منظور اینه که اکتسابی تحقق پیدا می کند. در فرض اکتساب نه ارتسام است نه مقارنه است، چون شروع کردیم به اکتساب. در مرتبه اکتساب هیچ کدوم از این دو تا نیست، بعد ارتسام تحقق پیدا می کند. اکتساب می کنیم بعد ارتسام می شود. وقتی ارتسام حاصل شد، مقارنه هم کنارش حاصل شد. یعنی ارتسام و مقارنه هر دو با هم هست، مرتبه شون فرق نداره، در خلاف ارتسام و اکتساب که ارتسام بعد از ارتسام. خب اگر ما اکتساب رو داشتیم، یعنی ملزوم رو داشتیم، در مرتبه بعد لازم رو خواهیم داشت، و در همون مرتبه لازم مقارنت المعقولین رو خواهیم داشت. لازم یعنی اکتساب. در مرتبه بعد لازم رو که اکتساب خواهیم داشت، و در همون مرتبه اکتساب مقارنت المعقولین رو خواهیم داشت. پس مقارنت المعقولین معلوم شد کی وجود میگیره. سوال این است که استعداد این مقارنت چه وجود میده؟ استعداد همین مقارنت رو، استعداد مقارنت دیگه لازم نداریم، استعداد این مقارنت. البته هم این مقارنت استعداد میخواد، هم مقارنت الحاله اینی که بعد از این مقارنت حاصل میشه اونم استعداد میخواد. اونو فعلا کار نداریم، استعداد اون مقارنت الحاله این رو کار نداریم، اون آخر سر در انتهای دلیل مطرحش میکنیم، ولی الان به اون کار نداریم. الان بحث ما در استعداد مقارنت المعقوله اینه. این استعداد چه میاد؟ یک فرض اینه که همراه خود این مقارنت بیاد، یعنی همراه ارتسام بیاد. یک فرض اینه که بعد از این مقارنت بیاد، یعنی بعد ارتسام بیاد. یک فرض اینه که قبل از این مقارنت وجود داشته باشه، یعنی قبل از ارتسام موجود باشه. این سه تا فرض ما باید رسیدگی کنیم، دو تا فرضش رو ابطال کنیم و یک فرضش رو اثبات کنیم. این بحثی که ما در پیش داریم. پس توجه شدین این عبارتی که الان من خوندم فقط اشاره به قسم دوم داره، که بعد این قسم دوم به سه قسم تقسیم میشه. قسم دوم اینه که اکتسابی هست، ارتسامی هست، و در کنار ارتسام مقارنتی هست، همین. و این مقارنت استعدادی میخواهد. این استعداد چی به وجود میاد؟ در عبارات بعد بحث میکنیم. یک بار میگیم مع الارتسام، یک بار میگیم بعد الارتسام، یک بار میگیم قبل الارتسام. این دیگه بحث بعدی ما. فعلا تو این جمله که داریم میخونیم هیچ به اقسام ثلاثه یا قسم ثانی اشاره نداریم، فقط خود قسم ثانی گفته میشه. و قوله و امکانه این نما یکتسبه عند الالتزام فی العقل، این قولش، این جمله‌ای که خوندیم، اشارتون الی القسم ثانی، به خود قسم ثانی اشاره است، به هیچ کدوم از اقسامش اشاره نمی‌کنه، فقط به خود قسم ثانی اشاره می‌کنه که منقسم به اقسام ثلاثه خواهد شد و اقسام ثلاثه‌شو از جملات بعد شروع می‌کنه. این ول ارتسام میخواد بیان کند که ارتسام و مقارنت با هم است. حالا جمله‌ای که در عبارت مصنف آمد من معنا کنم، و این کانا، این شرطیه است، جواب میخواد، جوابشو بعدن تعیین خواهیم کرد که جوابش چیه. فعلا فعل شرط آمده، فعل شرط رو بیان میکنی، جواب بعدن گفته میشه انشاءالله. و این کان انما یکتسبه عند الارتسام فی العقل، ضمیر یکتسبه بر نمیگرده به اون معنای معقول، چون ما معنای معقول رو قبل از ارتسام اکتساب میکنیم، نه عند الارتسام. از ضمیر یکتسبه به معنای معقول بر نمیگرده، بر میگرده به استعداد که در جمله قبل ذکر بود، این نهاد الاستعداد این کانام لوازم الماهیه، زمین برمیگرده به اون استعداد. اگر این کان شخص عاقل این نما یکتسب اون استعداد رو این در ارتسام اون صورت معقوله در عقل، اون وقتی که صورت معقوله مرتسم میشه در عقل، اون وقت استعداد کسب میشه. حالا یا همراه با ارتسام، این دم بیان نمی کنه که همراه با ارتسام میاد یا بعد از ارتسام یا قبل از ارتسام، بالاخره در همون حدود ارتسام این استعداد کسب می شود، در حدود ارتسام کسب می شود. این غیر از معقول، یعنی در اون حدودی که ارتسام هست این استعداد کسب می شه. حالا این به معنای معقول یا این به معنای بعد یا این به معنای قبل، این فرضی است که ما در پیش داریم. پس توجه کنیم، عبارت داره اشاره میکنه به اصل قسم ثانی، کار به اقسام قسم ثانی فعلا نداره. این نما یک تصب اون شخص این استعداد رو این در اقتصاد برد، بله تک تصبه هو داری؟ اگر تک تسبهو باشه که نسخه شماست، ضمیر فاعلی برمیگرده به ماهیت و خوبم هست، اون ماهیت استعداد رو کسب میکنه. فرض قبلی این بود که ماهیت این استعداد رو از اول دارد چون لازمشه. فرض دوم و قسم دوم اینه که از اول ندارد بلکه اکتساب میکنه. اگر تک تسبهو بخونید که نسخه شما هست خیلی خوبه، چون ضمیر برمیگرده به ماهیت. قسم اول این بود که ماهیت خودش این استعداد رو دارد چون لازم میشه. قسم دوم اینه که استعداد رو خودش ندارد، تک تک بگو این ماهیت این اکتساب اون استعداد رو اکتساب میکنه. بله، زمین اگر تک تک بگو باشه به ماهیت برگرده، بهتر از اینکه یک تک بگو برگرده باشه و به عاقل برگرده. من در سبان نسخه خودم برگردونم به عاقل، نسخه شما که مؤنثه زمینش برگرده به ماهیت و خوبم هست. شاید بتونیم که بگیم اصلا نسخه ها رو تصحیح کنیم که تصحیح بشه. بله، ضمیر کانه رو به استعداد بزنید، این کانه اون استعداد، این نما تکتسه با ماهیت اون استعداد رو این دل ارتسام فلر، یعنی اون وقتی که ارتسام حاصل میشه این استعداد برای ماهیت پدید میاد. حالا با ارتسام یا قبل از ارتسام یا بعد از ارتسام که سه قسم میشه. ول ارتسام و فلعقل میخواد بیان کند که ارتسام با مقارنت هم مرتبه هست، هر دو با هم هست. اون وقتی که ارتسام میاد مقارنت هم میاد. حالا استعداد نه، استعداد ممکنه قبل بیاد، ممکنه همراه بیاد، ممکنه بعد بیاد، ولی مقارنت با ارتسام میاد. ول ارتسام و فلعقل و این لم یکن بنفرادهی مقارنت و معقوله این حاله این فیلم هست، ارتسام این صورت عقلیه و ارتسام این ماهیت در عقل به تنهایی، یعنی اگر همین ارتسام باشد، ارتسام صورت بعدی نیاد، اگر همین ارتسام اول باشد به انفرادی، مقارنت معقولین حالین فی محل نیست. یا به تعبیر دیگه مقارنت صورتی نیست، چون یک صورت فعلا تو ذهن آمده نه دو صورت. چون یک صورت تو ذهن آمده پس مقارنت حاله یا مقارنت صورتی نشده. و این لم یکون به انفرادهی، ولو این استثام تا وقتی منفرد است، یعنی استثام بعدی کنارش قرار نگرفته، به انفرادهی مقارنت معقولین حالین فی محل نیست. فی محل متعلق به مقارنته، متعلق به حالین هم بگیرید اشکال نداره. یعنی این چنین نیست که دو معقول حال فی محل مقارنت کرده باشن، یا دو معقول حال در محلی مقارنت کرده باشن. هر دو جور معنا میشه، چون دو معقول حال ما نداریم، یه معقول بیشتر نداریم. باید صبر کنیم تا معقول بعدی بیاد، وقت تا مقارنت معقولین حالین درست بشه. پس تا وقتی که این اتصام تنهاست مقارنت معقولین حالین نداریم. درسته این چنینه، لکن نهو، یعنی لکن این اتصام مقارنت حال لمحلن هست، یعنی ارتسام مرتسمون فیش داره. اون وقت مرتسم در این ارتسام، در این ارتسام مرتسم با مرتسمون فی مقارنه، مرتسم اون حاله، مرتسمون فی محله. در این ارتسام دوتا حال مقارن نیستن، دوتا مرتسم مقارن نیستن، بلکه یک مرتسم با مرتسمون فی مقارنه، یک حال با محل مقارنه. لکن نهو یعنی لکن این استثام منفرد مقارنت حال است لمحلی که هر دو، یعنی این حال و محل هر دو معقولن، یعنی هم اون صورت عقلیه معقوله، هم این محل که ذهن است و عقل معقوله. فهو ایزن یعنی این استثام، ایزن یعنی همونطور که اگر ارتسام همراه با ارتسام دیگر می بود، ایزن یعنی همونطور که اگر ارتسام همراه با دیگری می بود و ارتسام منفرد نمی بود مقارنت بود، خب این ارتسام ایزن یعنی در حال انفراد هم مقارنت هست، منتها مقارنت با ماهیت، مقارنت چل ماهیت لمعقولن هست، یعنی مقارنت اون ماهیت متصوره با معقولی که اون معقول فعلا عبارت از محله، نه معقولی که عبارت از صورت دیگه هست. پس مقارنت ماهیت لمعقوله رو داریم، ولو اون معقول محله و صورت دیگه نیست. پس ارتسام منفرد مقارنت ماهیت لمعقوله نست، ماهیت یعنی همون ماهیت معقوله، یعنی همون صورت عقلیه که شما از این ماهیت رسا بودید، مثلا ماهیت انسان. این اگر با صورت دیگر که صورت کتاب مقارن شود، مقارنت ماهیت لمعقول هست. اگر با این ذهن عاقل مقارن شود، باز ماهیت مقارنت ماهیت لمعقول هست. در هر دو صورت مقارنت ماهیت لمعقول هست، ولو ماهیت، ولو مقارنت معقولین یا مقارنت حالین. پس اصل مقارنت درست کردیم و اصل مقارنت با اتصال درست، نه مقارنت حاله، مقارنت حال و محل، یعنی اصل مقارنت رو با اکتساب درست کردیم. پس اینطور شد، اکتساب ملزوم است برای اکتساب، یعنی علت است و زمانشون با هم یکیست ولی رتبهشون فرق میکنه. اما مقارنت همراه لازم است، اون دیگه زمانش با لازم فرق نمیکنه، رتبهش هم فرق نمیکنه. یعنی تا ارتسام حاصل شد، مقارنتی که معنا کردیم حاصل شده، این مقارنت حاصل شده، ولی اون مقارنت حاله حاصل نشده باشه. بله؟ معقول و نمیشد. لازمی سردی اگه هرچی ما میگیم از عبارت دردید، باید مخالفش توی عبارت نباشه. خیلی چیزا من اضافه میکنم، همین کافیه که مخالفش در عبارت نباشه، حتی عبارت هم در نیت در نیت. من این تعبیرات رو میکنم، چه کسی خواست تعلیقه قطبرازی رو مطالعه کنه چیش گیر نکن. من در وقت توضیحات به تعلیقات قطبرازی هم متوجه هستم. نتیجه خود. لذا اگر شما الان مراجعه کنید به تعبیرات قطب رازی دیگه برای تنظرشون سنگین نمیاد. فیکون الاستعداد انما، این قوله هایی که میاد مبتداست، بعد اشارتون هایی که یا تخدیهونی که پشت سرش میاد خبره. من دیگه نازم نباشه بگم تا آخر فصل میاد. و قوله فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له اشارتان الى القسم الاول من الصلات. این جمله اشارت به قسم اول از سه قسمی که برای قسم ثانی داریم. من اول جمله رو معنا میکنم، اشاره بودنش رو به قسم اول بیان میکنم، بعدا این جمله رو با جمله قبل مرتبط میکنم. الان فرض کنید یه جمله جدایی از جمله قبل میخوام معناش کنم، بعدا مرتبطش میکنم. استعداد مورد بحث ماست که چه می آید. گفتیم استعداد کسب شدنی است. در قسم قبل گفتیم لازم ماهیت کسب شدنی نیست، در اینجا چه گفتیم؟ کسب شدنی. حالا این استعداد کسب شدنی چه می آید؟ مع حصول اکتساب. کلمه مع داره، مع حصول الاکتساب. عبارت توجه کنید، من اول توضیح بدم ضمیراشو بیان کنم. فیکون الاستعداد انما یستفاد، یعنی خود استعداد، مع یعنی همراه، مع حصول الاکتساب له. این لهو متعلق به حصوله، متعلق به اکتساب هم بگیریدش اشکالی نداره. آخ مفعول اکتساب رو داره بیان میکنه. متعلق به حصول هم بگیریدش خوب. استعداد حاصل میشود، استفاده میشود با حصول اکتساب، یعنی همراه حصول اکتساب لهو. ضمیر لهو، اگر لهو متعلق به حصول باشه، ضمیر لهو برمیگرده به عاقل. وقتی حاصل شد اکتساب برای عاقل، استعداد یعنی استعداد مقارنت یکون و یا یستفاد. وقتی اکتساب برای عاقل حاصل شد، وقتی یکون الاستعداد یا یکون الاستعداد انما یستفاد استفاده میشه. اکتساب یعنی اکتساب ماهیت. وقتی ماهیت اکتساب شد یعنی اکتساب شد، اون وقت استعداد برای اون عاقل حاصل می شود، یعنی استعداد مقارنت. پس استعداد مقارنت با حصول اکتساب، با حصول اکتساب حاصل می شود. حصول اکتساب یعنی اکتساب کنیم که در پیش اکتساب هست. اما اگر اکتساب، اگر لهو رو متعلق کنید به اکتساب، زمینش به استعداد برمیگرد. فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له، یعنی اون وقتی که اکتساب استعداد حاصل میشود، استعداد استفاده میشود. نه از قبل حاصل باشد، نه از ماهیت حاصل باشد، اندل اکتساب حاصل می شود. استعداد اندل اکتساب حاصل می شود. که کلمه مع رو دقت کنید. کلمه مع اشاره میکنه، مع اشاره میکنه به این که استعداد باید همراه باشه با حصول اکتساب للاستعداد یا با حصول اکتساب للماهیت، با حصول اکتساب ماهیت. اکتساب استفاده استعداد کسب می شود و اندل ارتسام کسب می شود. ارتسام همونطور که بیان کردیم مقارنت هست، پس این استعداد اندل مقارنه کسب می شود، اندل مقارنه کسب می شود، یا بفرمایید دقیق تر مع المقارنه کسب می شود. مع حصول اکتساب یعنی مع الارتسام، اون وقتی که ارتسام میشه اکتساب حاصل شده و ارتسام تحقق پیدا کرده، اون وقت مع الارتسام استعداد استفاده میشه. که توجه میکنید اشاره داره به قسم اول که استعداد مع حصول اکتساب استفاده شود. مع مهمه که معیت باشه نه بعدیت. این اشاره به قسم اوله، همونطور که توجه کردید تا قسم اولم، در قسم اولم معیت داشتیم، استعداد با ارتسام همراه بود یا بفرمایید با مقارنت همراه بود یا به تعبیر ایشون با حصول اکتساب همراه بود. پس معیت درست شد و این شد قسم اول. در این عبارت حکمش بیان نمیشه، در این عبارتی گفتیم حکم بیان نمیشه، فقط داره طرح میشه قسم اول. خب عبارت معنا کردم. خواجه میفهمد اشارتون الی القسم الاول من الثلاثه. بعد یک مطلبی رو میگه، مطلب ادبی که در اینجا داره با فخر رازی مخالفت میکنه. فخر فیکون الاستعداد رو جواب این گرفته. اون جمله قبلی که خوندیم عرض کردم با اضافه شرط شروع شده، جمله شرطیه است. این کان اینما یکتسبه عند الارتسام فی العقد جمله شرطیه بود و جواب میخواد. فخر میگه جوابش همین فیکون الاستعداده. خواجه قبول نمیکنه که فیکون الاستعداد جواب باشه، میگه این عطفه، فیکون الاستعداد جواب نیست، جواب این بعدن میاد. فیکون الاستعداد، فیکون الاستعداد عطفه بر تکتسبه که در قبل گفتیم. پس عطف تقریبا بر شرط قبل. بنابراین شرط این جمله شرطی دو قید دارد. قید اول این است که استعداد کسبی باشد، این قید اول که تو جمله قبل آمد. قید دوم این است که اون استعداد کسبی مع حصول الاکتساب باشد، که اشاره به قسم دوم، اشاره به قسم اول از قسم دوم داره. پس توجه کنید اون عبارت قبل با عبارت دوم که زمینه بشه مجموعاً میفهماند قسم اول از قسم ثانی رو. چون عبارت قبل گفت اگر استعداد کسب شود، نگفت زمان کسبش کیه. این عبارت میگه زمان کسبش مع حصول الاکتساب باشد، مع الارتسام باشد، مع المقارنه باشد. پس دو تا عبارتی که کنار هم بذارید شرطش این می شود اگر اکتساب رو کسب کنیم، اگر استعداد رو، اگر استعداد رو کسب کنیم همراه ارتسام یعنی همراه مقارنه است، وقت بعدن جواب این میاد فیکون و لم یکون استعدادم بشه آخر. این فیکون و جواب اینه که میخواد این قسم اول رو باطل کنه. پس تا اینجا که خوندیم قسم اول داره توضیح داده میشه، قسم اول از قسم دوم داره توضیح داده میشه. در جمله قبل خود قسم دوم مطرح کردیم، حالا در این جمله داریم قسم اول از اون قسم دوم رو مطرح میکنیم تا بعد در جمله بعدی به جواب برسیم و حکم این قسم اول از قسم دوم رو بیان کنیم. و فا در قولش فیکون اقتضا میکند اصل بر قولش تک تک به را، یعنی فای عاطفه است، فای جواب شرط نیست. فخر رازی اشتباه کرده که جواب شرط قبول قرار میده. ول معنا، ول معنا نه یعنی معنای الفاظی قولی فیکون یختزلن، ول معنا یعنی معنای این جمله مصنف، این جمله دوم مصنف که خب فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اکتساب لن، این میخوام معنا کنیم، این جمله رو میخوام معنا کنیم، معناشونه ان الماهیه ان کانت انما تکتسبو، این والمعنا دوباره از کنم، والمعنا یعنی معنای این جمله فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اکتساب له به زمینه جمله قبلش که و این کانه انما یکتسبو عند الاستعداد له، این دو تا جمله با هم میخواد معنا بشه، نه جمله فیکون الاستعداد انما یستفاد من حصول اکتساب له به تنهایی، این جمله به تنهایی نمیخوام معنا کنیم، این دو تا جمله با هم میخوام معنا کنیم، یعنی دو تا شرط رو میخوام معنا کنیم، دو تا شرطی که با هم زمینه شدن و معنا این است که ان الماهیه ان کانت، این ان کانت تکرار همون این است که در جمله قبل آمده، بعد پایین ان کانت نگاه کنید فکان حصول الاستعداد، فکان حصول استعداد تکرار فیکون الاستعداد که در عبارت مصنف آمده، بنابراین فای فکان جواب این نیست بلکه عطفه بر تکتسبی که در خود عبارت خواجه آمده، ان کانت انما تکتسب فکانه، یعنی فکانه رو جواب نگیرید، همونطور که فیکون رو در عبارت ابن سینا جواب نمیگرفتید، خواجه میخواد اون جمله شرطی اول رو با این جمله عطف رو دوتایی با هم معنا کنه، پس همونطور که در این دوتا عبارت جواب این نیمده در تفسیر خواجه هم جواب این نیست، جواب این هم در عبارت خواجه هم در عبارت مصنف بعدا میاد، معنا این است که ماهیت اگر کسب کند استعداد را این دل ارتسام فلعقد، دقت کنید این عبارت همون تکرار عبارت قبلی مصنفه، عبارت قبلی مصنف رو داره تکرار میکنه، امکانت این ماهیت تکتسب و استعداد رو این در ارتسام فلعقد، فقط اینو داره اضافه میکنه، الذی هو المقارنه، ارتسامی که مقارنته، الذی صفت عقل نیست، الذی صفت ارتسامه، ارتسامی که همون مقارنته، پس اینطور شد که ماهیت کسب استعداد میکند این در ارتسام، یا بفرمایید کسب استعداد میکند این در مقارنه، خب این تا اینجا طرح قسم ثانی بود، حالا فکانه فاش فای عاطفه است، فای جوابیه نگیرید، فکانه حصول استعداد مستفاد، این حصول استعداد مستفاد اسم کانه مع حصول اکتساب له خبره، پس حصول استعداد مستفاد همراه باشد با حصول اکتساب له، یعنی با حصول اکتساب له اون معنی معقول، یا حصول اکتساب له اون استعداد، که اینجا شد اون قسمت قبلی شرط میگوید استعداد اکتسابی باشد، این قسمت دوم میگوید همراه مقارنت اکتساب شود، استعداد اکتسابی باشد و همراه مقارنت اکتساب شود، این توضیح قسم اول از قسم ثانی است، حالا فیکونو میخواد جواب این رو بگوید، یعنی حکم این شرط رو بیان کند، جواب حکم شرط رو بیان میکنه، که جواب حکم شرط میکنه، الان میخواد حکم شرط رو بیان کنه که اگر چنین استعدادی داشته باشیم که کسبی باشد و مع المقارنت کسب شود حکمش چیست؟ فیکونو جواب شرطه، جواب این شرطی هست، فیکونو لم یکون استعدادون لشی، استعدادون درسته که تا ما استعدادن نوشته درست نیست، استعدادون درسته، فیکونو لم یکون استعدادون لشیعه حتی حسل فستعدله یا فستعدله، هر بزرگ درسته، ما فستعدله معنا میکنیم، فیکونو یعنی این چنین وضعی اتفاق میفته، در این فرضی که کردیم تو شرط چنین وضعی اتفاق میفته، که لم یکون استعدادون لشه، استعدادی لشه وجود نداشت، لم یکون تامه وجود نداشت استعداد لشه، مراد از شی در اینجا مقارنته، یعنی استعداد مقارنت وجود نداشت. حتی حصل ضمیر حصل به شی برمیگرده تا وقتی که شی حاصل شد، یعنی قبل از حصول شی، یعنی قبل از حصول مقارنت استعداد نداشت. برای فرض اول مثلا میکنه حتی حصل استعداد لشه، یعنی استعداد للمقارنت موجود نبود حتی حصل، تا این مقارنت حاصل شد. وقتی مقارنت حاصل شد استعداد آمد، فستعدله یعنی فستعدل ماهیت لشه یعنی للمقارنت. ضمیر لهو برمیگرده به شیعی که در اینجا ذکر شده، یعنی مقارنت. ضمیر استعده برمیگرده به ماهیت، به تعویل شیء، ماهیت رو تعویل میبریم به شیء، چون اگر ماهیت تعویل نره باید میگفت فستعده، مؤنث میگفت، اما مذکر آورده دلیل بر اینه که ماهیت رو به جای ماهیت شیء گذاشته، بعد شیء رو مذکر دیده، ضمیر رو مذکر برمیگرده. پس فستعده ضمیرش به ماهیت برمیگرده، ضمیر لهو هم به شیء که عبارت از مقارنت برمیگرده، عبارت اینطور میشه فیکون لم یکون استعدادون لشه، قبلا استعداد مقارنت نبود تا حاصل شد خود مقارنت، وقتی حاصل شد خود مقارنت فتعد اون ماهیت للمقارنت، استعداد مقارنت حالا آمد. دقت کنید فا رو در اینجا باید به معنای بلافاصله بگیرید، و الا اگر به معنای فاصله بگیرید معنیش اینه مقارنت حاصل شد و بعدش استعداد آمد. این اشاره داره میکنه به قسم دوم از قسم دوم، که بعد از مقارنت استعداد بیاد، در حالی که خواجه میخواد این رو اشاره بگیره به قسم اول از قسم دوم، که میخواد اشاره بگیره به معیت، نمیخواد اشاره بگیره به بعدیت، نمیخواد بگه که بعد از مقارنت استعداد مقارنت میاد، بلکه میخواد که همراه مقارنت استعداد مقارنت میاد. لذا فا رو در اینجا نباید اشاره به بعدیت بگیری. قطب راضی اشاره به بعدیت گرفته، روال خواجه اشکال کرده و رفته سراغ حرفای فخ، ولی برای اینکه عبارت خواجه توجیه بشه فا نباید به معنی تراخی باشه در اینجا. بله؟ به معنی تراخی نباید باشه در حرفه. ببینید فیکون لم یکون استعداد لشه، یعنی همچین وضعی اتفاق میفته که استعداد مقارنتی نبوده تا خود مقارنت حاصل شده، وقتی خود مقارنت حاصل شده اون شی استعداد مقارنت پیدا شده، فستعد اون شی یعنی ماهیت استعداد پیدا شده برای مقارنت، استعداد مقارنت همراه اون شی آمد. این اشاره است به بیان فساد حاضر قسم، یعنی قسم اول از قسم ثانی. و فا در قول مصنف روز که فیکونو یه جواب شرطی است که ذکر شده در قولش و این کانه این نمایت کسبو، این فیکون جوابه نه اون فیکون قبلی، اون فیکون قبلی اصل بود. پس اینطور شد بعد از این شرطیه دو تا فعل متعاطف آورده، هر دو رو با هم شرط قرار داده، بعدن فعل سوم رو جدا گرفته، که اگر این دو شرط حاصل شد، شرط اول اشاره به قسم ثانی داره، شرط دوم اشاره به قسم اول از قسم ثانی داره، اگر چنین وضعی حاصل شد حکمش اینه. مطلب تمام شد، قسم ثانی رو کرد، قسم اول از قسم ثانی رو ترک کرد و رد کرد، بعد وارد قسم ثانی از قسم ثانی میشه. قبل از اینکه وارد قسم ثانی از قسم ثانی بشه خواجه توجیهی رو که فخ در این عبارت ها کرده ذکر میکنه تا بیان کنه که فقط در اینجا اشتباه کرده. به توضیح نمی‌رسیم و دوباره می‌گم.